قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. بحث ما همچنان در جریان و خط نفاق هست. امروز مجدداً برمیگردیم به بحث سوره توبه. چنان که پیش از این هم عرض کرده بودم، بیشترین آیات درباره خط نفاق در سوره توبه هست. بیش از 100 آیه در مورد ویژگی‌های منافقین در این سوره بیان شده. در یکی از جلسات قبلی بخش اول آیات مربوطه به منافقین، حالا یا بخش هایی، حالا یادم نیست یه بخش بود یا دو بخش، از جریان نفاق رو خوندیم و در جلسه امروز انشالله بحث ادامه پیدا میکنه. اگه خاطر شریفتون باشه، اون آیاتی بود که با تعبیر و منهم شروع می شد. مثلا آیه 49 فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، تا آخر که یه طیفی از منافقین رو اینجا بیان فرمود و ویژگی هاشون رو گفت. یا در آیه 58 به بعد یه طیف دیگری رو برشمرد که باز با ومن هم شروع می شد. ومن هم من یلمزو که فی الصدقات فا ان اعطو منها رضو و ان لم یعطو منها اذا هم یس خطون. یا در آیه 61 به بعد به طیف دیگری از منافقین اشاره کرد و ویژگی هاشون فرمود که باز تعبیر و من هم داشت. این و من هم یعنی و بعضی از منافقین اینجوری هست، داره طیف های مختلف منافقین رو بیان میکنه. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، این هم یه دسته بود. بعد به یه آیاتی اشاره کرد این وسط، یعنی قبل از این که وارد آیه 73 بشیم که بحث امروز ما از آیه 73 سوره توبه شروع میشه، با عنوان یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. این وسط به این نکته اشاره شد که در واقع ما در درون جامعه اسلامی دو تا شبکه داریم، دو تا جریان داریم، دو تا خط داریم. یکی خط نفاق هست و شبکه نفاق و جریان نفاق هست، یکی هم جریان مؤمنین و مؤمنات هست. هر دو جریان هم مرد و زن دارند. مثلا آیه 67 رو ملاحظه بفرمایید. در آیه 67 داره جریان و شبکه نفاق رو در درون جامعه اسلامی بیان میکنه و عمل کردشون رو. میفرماید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. مردان منافق و زنان منافق اینها یه شبکه رو تشکیل میدن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، دقیقاً برعکس دستور اسلام اینها عمل میکنند. یأمرون بالمنکر، به کارهای منکر امر میکنند مردم رو. و ینهون عن المعروف، از کارهای معروف باز میدارند، نهی میکنند. شما امروز هم میبینید دیگه یه جریان هایی هستن تو جامعه خیلی با سماجت تمام در جهت تضعیف شعائر دینی قدم برمی‌دارن، در حالی که ادعای دین و ایمان و اسلام هم مثلا دارند. و یغبذون ایدیهم، چنان که در سوره منافقون هم بود، اینها هم خودشون از این که به دولت اسلامی، به رهبر اسلامی، به اطرافیان پیامبر کمک بکنن مضایقه میکنن، هم اونجا فرمود که به دیگران هم میگن که لا تنفقو، شما انفاق نکنید به کسانی که دوروبر رسول الله هستن. امروز هم اینا در قالب طرفداران تحریم ظاهر میشن، میبینی که به آمریکا و دیگر کشورهای غربی و سازمانها نامه مینویسن که مثلا جمهوری اسلامی رو تحریم کنید، با خودشون مشکلات مالی درست میکنن. رسول الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، یعنی خدا رو ترک کردن، خدا هم اینها رو ترک میکنه. بعد هم میفرماید که ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین گروه نافرمان از دستورات خدا هستند. اما در آیه 71 به شبکه و جریان و خط ایمان اشاره داره که دقیقاً برعکس منافقین هستند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن، زنان مؤمن، اینها هم با هم یه جبهه رو تشکیل میدن. منتها کار اینا چیه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. و یقیمون الصلاه، نماز رو برپا میدارن. به بازار نماز رونق میبخشند. یعطون از زکات، دست به جیب میشن، زکات میپردازن، مالیات میپردازن، به فقرا رسیدگی میکنن، به محرومان رسیدگی میکنن. و یطیعون الله و رسوله، و به طور کلی از خدا و رسولش و رهبران الهی اطاعت میکنن. اولئک سیرحمهم الله، اینها از رحمت خدا برخوردار خواهند شد. ان الله عزیزون حکیم. حالا بحث امروز ما از آیه 73 شروع میشه که به بخش های دیگری از کارنامه جریان نفاق و همینطور انواع منافقین و ویژگی هاشون اشاره داره. ما از این آیات متوجه میشیم که خط نفاق و جریان نفاق متکثره و به رنگ های مختلف در میاد. یعنی ما نفاق سیاسی داریم، نفاق اقتصادی داریم، نفاق فرهنگی داریم، نفاق مذهبی داریم، نفاق مدیریتی داریم، انواع و اقسام نفاق ها رو ما داریم متاسفانه، و در این سوره اشاره شده. منافقی هست، جریان نفاقی هست که برنامه ریزی میکنه برای مثلا ترور پیغمبر، تا منافقانی که برنامه ریزی میکنن برای جنگ روانی علیه مسلمان ها، تا منافقانی که برنامه ریزی میکنن علیه اقتصاد جامعه اسلامی و الاخر. با توجه به این عمل کرد و کارنامه منافقین، خدای متعال به پیامبر دستور میده که شما همطور که با کفار برخورد میکنید با منافقین هم برخورد بکنید. در واقع اجازه مبارزه علنی با منافقین هم داده میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله و ان یتوبوا یک خیر لهم و ان یتولوا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. ای پیامبر، مبارزه کن با کفار و منافقین، واغلظ علیهم و سخت بگیر بر آنان، و مأواهم جهنم، جایگاه کفار و منافقین جهنم است، و به اصل مسیر و چه بد شدنیست. یعنی این روشی که اینها در زندگی در پیش گرفتن سیرورت بدی رو برای اینها برمغان میاره. مسیر یعنی شدن، این شدن اینها، تغییر و تحول اینها به سمت جهنم هست. خب یه نکته‌ای که اینجا وجود داره بحث جهاد هست، جاهد الکفار و المنافقین. بحثی که ما معظم رهبری مطرح فرمودن اینه که اینجا معنای جهاد چیست؟ آیا جهاد به معنای مبارزه نظامی است؟ یعنی وقتی خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید که با کفار و منافقین جهاد بکن، یعنی باهاشون بجنگ. خب اگر جنگیدن نظامی، مبارزه نظامی منظور باشه، ما می‌دونیم که به لحاظ داده‌های تاریخی رسول مکرم اسلام آنگونه که با کفار می‌جنگیدند با منافقین جنگی نداشتند. پس این جهاد اینجا به معنای مبارزه نظامی نمیتونه باشه. لذا مقام معظم رهبری اینجا یه تحلیلی دارن، یه توضیحی دارن و اون اینه که جهاد در اصطلاح فقها و آنگونه که در فقه به کار میرود با جهاد در اصطلاح قرآن حالت عام و خاص دارن. یعنی اصطلاح جهاد در فقه وقتی به کار میره معمولاً به معنای جهاد و مبارزه نظامی هست، حالا هم از اینکه ابتدایی باشه یا دفاعی باشه یا حتی جهاد با بغات باشه، با باغیان باشه. اما جهاد در اصطلاح قرآن عام از مبارزه نظامی هست. بنابراین جهاد در اصطلاح قرآن به دو نوع تقسیم میشه، یه نوع جهادی که نظامی باشه، یه نوع جهادی که نظامی نباشه. به مبارزات غیر نظامی هم جهاد گفته می شود. از نگاه قرآن، یعنی به لحاظ واژه شناسی قرآنی، وقتی ما جهاد رو معنا کنیم، جهاد هر اقدامی است که درش یک مشقتی باشه در درگیری با دشمن. یعنی اگر درگیری با دشمن وجود داشته باشه و برای قربتن لله انجام بشه، برای تقرب به خدا انجام بشه، اینجا فرد رو ما میتونیم بگیم داره جهاد میکنه. حتی مثلا داره سخنرانی میکنه یه جا، یه کسانی همینطوری شبهاتی رو اونجا مطرح میکنن علیه اسلام، این فرد رفته اونجا توی یه جلسه محکم با متانت و ایستاده داره این شبهات رو جواب میده، از اسلام دفع شبهه میکنه، اینم داره جهاد میکنه. یک کسی یک کتابی می نویسه در رد یه شبهاتی که علیه اسلام بیان شده، این هم داره جهاد می کنه. یک کسی یه سایتی می زنه، یه صفحه اجتماعی راه می دازه، این هم داره شبهات دشمنان رو رد می کنه، با اونها مناظره می کنه، با اونها مباحثه می کنه، کار سختی رو انجام می ده، بهش هجمه می کنند، ترور رسانه‌ای میکنن این رو، این هم داره جهاد میکنه. پس اینجا منظور از جهاد معنای عام و اصطلاح و واژه قرآنیه، نباید اون رو با معنای اصطلاح فقهی جهاد ما خلط بکنیم. پس این دستور یک مبارزه هست با منافقین و شامل مبارزات غیر مسلحانه همچون میشه، اینجا همون منظور هست. یحلفون بالله، حالا توضیح میده که این منافقین چگونه هستند. یحلفون بالله، اینها به خدا قسم میخورند که ما قالو، اون چیزی رو که از اینها نقل شده که اینها حرفهای کفرامی زده اند، قسم میخورند که نگفتند. یحلفون، قسم میخورند منافقان، به خدا هم قسم می‌خورند که نگفتند، ما قالو نگفتند، و لقد قالو کلمت الکفر، در حالی که اینها سخنان کفرآمیز را بر زبان جاری کردند، و کفروا بعد اسلامهم، و کافر شدند پس از اون که اسلام آورده بودند، و همو به ما لم ینالو، و اینها اقدام کردند به کاری که موفق نشدن اون رو انجام بدن و به نتیجه برسانن. خب یه کمی مبهمه این چیه ماجرا؟ یه شأن نزولی داره، یه ماجرایی داره که من اون ماجراش رو خدمتتون عرض میکنم، بعد یه بار دیگه آیه رو معنا میکنم که متوجه بشید. وقتی که رسول مکرم اسلام با اون لشکر 30,000 نفره رفتن به مرزهای امپراتوری روم، همون چیزی که به عنوان جنگ تبوک مشهوره و سوره توبه داره جنگ تبوک رو به تفصیل در این آیات بیان میکنه، وقتی داشتن بر میگشتن، منافقینی که در سپاه اسلام آمده بودن و همراه پیامبر و مسلمان ها بودن، اینها از این که پیامبر و مسلمان ها به سلامت دارن برمیگردن خب خیلی ناراحت بودن و لذا جلسه گذاشتن، برنامه ریزی کردن که در مسیر شبنگام با اقداماتی که انجام میدن در یک دره‌ای یه کاری کنن که شطور و مرکب رسول مکرم اسلام این رو در واقع دچار وحشت بکنند و این برمه به اصطلاح و پیامبر در دره سقوط بکنه و همونجا به شهادت برسه. پیامبر رو در واقع تصمیم گرفتن ترور بکنن. خب خبرش به رسول مکرم اسلام رسید و حضرت به عمار و حذیفه و حالا کسانی که همراه حضرت بودن فرمودن که اینها رو تعقیب بکنند و این خطر به هر حال دفع شد و اینها موفق نشدن و منتها شناخته شدن دیگه، یعنی پیامبر بعضی از اینها رو یا همشون رو آنچنان که در تاریخ آمده شناختن و اون کسانی هم که با پیامبر بودن متوجه این قصه شدن. البته بعدن فرمودن که این رو پخش نکنید، یعنی اطلاع رسانی نشد که کیا بودن اینها. خب بعضی اسمها آمده ولی به هر حال قرار بر این نشد که پخش بشه. حالا این یه ماجرا هست که این آیه رو بعضی از افراد این شأن نزول رو براش نقل کردن که این شأن نزول بوده، ولی بعضی ها موارد دیگری رو هم گفتن که مثلا از بعضی از منافقین حرف‌های کفرآمیزی شنیده می‌شد. وقتی اینها رو به پیامبر می‌گفتن، پیامبر اونها رو احضار می‌کرد، می‌گفتن نه، قسم می‌خوردن به خدا که ما اون حرف‌های کفرآمیز رو نگفتیم و احیاناً مثلا شوخی می‌کردیم. مثلا حالا یه بار دیگه آیه رو معنا می‌کنیم. در واقع آیه تعلیل اون آیه قبلی هم می‌تونه باشه، چرا باید با منافقین برخورد کنیم، مبارزه بکنیم و اینها رو سر جای خودشون بنشونیم؟ به خاطر اینکه اینها قسم میخورن به خدا که نگفتن وقتی که اون حرفهای کفرآمیزشون نقل میشه، بعد میان انکار میکنن. ولقد قالوا کلمت الکفر، در حالی که واقعا اینها اون سخنان کفرآمیز رو گفتن و در واقع اینها کافر شدن بعد از اون که اسلام آوردن. زمانی مسلمان بودن ولی الان دیگه کافر شدن و حرفاشون، عملکردشون، اقداماتشون نشون میده که اینها اعتقادی به اسلام و رهبری اسلامی ندارن. و همو به مالم ینالو، اینا یه کارهایی رو تصمیم داشتن که انجام بدن اما خب موفق نشدن. همو یعنی همت کردن، به شکل جدی برنامه ریزی کردن و اقدام کردن که یه کارهایی رو انجام بدن به ما لم ینالو، به یه کارهایی که لم ینالو یعنی موفق نشدن اونها رو به سرانجام برسنن. خب حالا سوال، چرا اینا یه همچین اقدامی باید بکنن؟ چرا تصمیم به ترور پیامبر گرفتن؟ میفرماید که اینها همه از روی نمک نشناسیه، به خاطر اینکه از وقتی اینها اسلام آوردن جز نعمت اسلام برای اینها چیزی نداشته که. اسلام باعث عزت اینها شده، باعث بی‌نیازی اینها شده، باعث شده که اینها آقا بشن در دنیا. پس این جز نمک نشناسی چیز دیگری نیست. اما نقمو، اینها انتقام نگرفتند از پیامبر و مؤمنان الا جز این که بی نیاز کرد این منافقان را خدا و رسولش از فضلش. یعنی این یه جور نمک نشناسیه. شما می‌بینید یه کسانی مثلا در همین جمهوری اسلامی، از قبل جمهوری اسلامی و از قبل این نظام مقدس به آلاف و الوفی رسیدن، به امکاناتی رسیدن، به آبروی رسیدن، به وجاهتی رسیدن، به جایگاه‌های رسیدن، بعد میان علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن. میگن چرا اینا چرا علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن؟ این آیه همین تیکه آیه اینو جواب میده. میگه جز نمک نشناسی اسم دیگری برای این نمیشود گذاشت. در این حال خدای مهربان راه توبه رو برای اینها باز میگذاره. میفرماید فإن یتوبوا یکو خیر الله. با این حال اینها اگه برگردن توبه کنند براشون بهتره. و این یتولو، اما اگه رو برگردنن بگن نخیر ما توبه نمی کنیم. بعضی هستن دیگه علیه نظام اقدام میکنن، بعد که میگی توبه کنید توبه هم نمی کنن. و این یتولو اگه اعراض کردن باید بدانن که یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخره. خدا این منافقانی رو که توبه نمی کنن و از راه خطایی که در پیش گرفتن دست بر نمی دارن عذابی می کند علیم دردناک، هم در دنیا هم در آخرت. خب ما از اینجا می فهمیم که عذاب تعبیریه که هم برای اقدامات دنیوی و هم برای آخرت هر دو به کار میره. حالا عذابشون در دنیا همین برخورد حکومت اسلامی با اینها هست دیگه، چون خدای متعال دستور داد که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. اینا دیگه باید بدانن که از این پس اگر همچنان به اقدامات خودشون علیه جامعه اسلامی و دولت اسلامی و رهبری اسلامی ادامه بدن باهاشون برخورد خواهد شد، مجازات خواهند شد. اما در آخرت اون دیگه دست خداست. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. باید بدانند که برای این منافقان در این سرزمین و کشور هیچ ولی و یاوری نخواهد بود. و منهم، اما یه گروه دیگری از منافقان رو باز اینجا از این و منهم چهارم شروع میکنه. این الان و منهم چهارمه که آمد، یعنی چهارمین دسته از منافقان رو اینجا حالا باهاشون آشنا میشیم. و من هم من ها هد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یکذبون هلم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. خب من یه توضیحی بدم، این چند آیه که خوندم یه مطلب رو بیان میکنه. این یه شأن نزولی داره که البته آقا به شأن نزول اشاره نفرمودن، ولی من شأن نزول رو میگم براتون. یک کسی بوده به نام ثعلبه که این در تفاسیر ذکر شده که وضع مالیش خوب نبود، خیلی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله اصرار میکرد و پافشاری میکرد که آقا شما یه دعایی بکنید خدا وضع منو خوب کنه تا من بتونم کار خیر بکنم. حضرت بهش میفرمودن که ثعلبه، تو از اون افرادی هستی که اگه وضعت خوب بشه همین نمازی هم که میایی تعطیل میکنی، دیگه تو رو نمیشه اصلا تو مسجد پیدا کرد، تو ظرفیت ثروتمند شدن رو نداری، نمیتونی هم ثروتمند بشی هم مؤمن بشی، ثروت بیاد ایمان از این ور میره. ثعلبه میگفت نه، قول میداد که اینطوری نخواهد شد. حالا اتفاقا رسول مکرم اسلام برای این دعا کرد و این ثروتمند شد. حالا داستانش تو تفسیرها اومده، من خلاصه میگم. این ثروتمند شد. وقتی که ثروتمند شد، دامهای فراوان، خیلی وضعش خوب شد، کم کم نماز جماعتش مثلا دیگه ظهرها نمی اومد نماز، فقط شبها می اومد، صبح نمی اومد، ظهر نمی اومد، کم کم شبم تعطیل شد، فقط روز جمعه می اومد. حضرت فرمودن چی شده؟ گفتن هیچی دیگه، دامهای ما زیاد شد و کار زیاد شد و من واقعش نمیرسم دیگه جماعت بیام، همون جا میخونم دیگه نمازم. بعد از مدتی کلن فضایی که داخل مدینه داشت برای دامداری این کم اومد و دامهاش تعدادش خیلی زیاد شد، رفت خارج از مدینه یه دامداری بزرگی اونجا زمینی تهیه کرد و اونجا رفت دیگه. اونجا که رفت کلن رابطش با پیامبر و مسجد النبی قطع شد تا زمان جمع‌آوری زکات شد که حضرت ماموران زکات رو فرستادن که زکات رو برن جمع کنن. اینا سراغ ثعلبه که آمدن، ثعلبه زکاتش رو نپرداخت. اونجا گفت که نه، من توجیه نیستم، یعنی چی که باید من زکات بدم؟ این اصلا زکات نیست، جزیه است و من مسلمانم، من نباید مالیات بدم. خیلی بالاخره زکاتش رو نداد، زکات رو نداد و اینها آمدن محضر پیغمبر. پیغمبر قبل از اینکه اینها چیزی بگن بهشون گفتن که ثعلبه زکاتش رو نداد، درسته؟ گفتن بله یا رسول الله. حالا این آیات اشاره به همینها داره که به این جور افراد یا آدم هایی هستن اهل ایمانن، به خدا میگن خدایا تو به ما ثروت بده تا ما به دیگران کمک بکنیم، اما وقتی ما به اینها ثروت میدیم اینا اون حرفشون یادشون میره، دیگه دست به جیب نمیشن، به فقرا و نیازمندان کمک نمی کنن. و منهم بعضی از منافقان کسانی هستند که من ها حد الله، کسانی هستند که با خدا عهد و پیمان بستند. چی گفتن؟ گفتن که لئن آتانا من فضلهی، اگه خدا از فضل خودش به ما عنایت بفرماید، اموال به ما بده، لا نصدقن، حتما قطعا ما از اون اموال صدقه خواهیم داد، انفاق خواهیم کرد، زکات خواهیم داد، ولا نکونن من الصالحین، باز دو تا تاکید داره، و قطعا ما از انسانهای صالح و شایسته خواهیم شد. اما فلما آتاهم من فضله، وقتی که خدا از فضل خودش به اینها مال و منالی میدهد، بخلو به بخل میورزند به اون اموال، و تولا پشت میکنند و هم مارزون، اینها از اون حرفایی که گفته بودن و اینها کلن اعراض میکنند. فعقب هم نفاقا فی قلوبهم، یک نفاقی در قلبهای اینها به دنبال این اعراض و این روگردانی و این بخل پدید می آید که تا روزی که مرگ را ملاقات می کنند این نفاق با اینها هست. راجع به ضمیر یلقونه دو سه تا نظره، تا روزی که ملاقات می کنند مرگ را، یا تا روزی که ملاقات می کنند قیامت را، روز حشر را، یا حتی تا روزی که ملاقات میکنن خدا را در صحرای محشر. چرا نفاق وارد قلب اینها میشه؟ یه نفاق اینگونهی خیلی غرس و محکم. به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یک زبون. دلیل اولش اینه که اینها تخلف کردن از اون وعدهی که به خدا داده بودن. اینا به خدا گفته بودن که خدایا تو به ما ثروت بده تا ما انفاق بکنیم، ما صدقه بدیم، زکات بدیم. حالا خدا به اینا ثروت داده، به این وعده عمل نمی کنن. پس یک، به ما اخلف الله، به خاطر تخلفی که از عهدی که با خدا داشتن، ما وعدو از اون چه که وعده داده بودن، پس به خاطر تخلف از وعدهی که به خدا داده بودن. دو، به مکان و یک ذبون، به خاطر این دروغ هایی که پشت سر هم گفتن، هی می گفتن که ما اهل انفاق خواهیم بود و نشدن. علم یعلمو، نکنه اینا فکر میکنن که خدا یادش رفته. علم یعلمو، آیا نمی دانند که خدا می داند سرهم و نجواهم، فان الله علام الغیوب، اصلا خدا عالم نهان هاست. این هم یه گروه از منافقین که اسم اینا رو میشه گذاشت منافقین اقتصادی. دسته دیگری از منافقین هستند که تو آیه 79 توضیح داده شده، الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله تا آخر. باز من یه توضیحی بدم بعد آیه رو براتون معنا کنم. ببینید در جنگ تبوک سپاه اسلام به شدت به لحاظ هم نیرو هم امکانات نیازمندی های فراوانی داشت. خب رسول مکرم اسلام اعلام کردند که هر کس می تواند برزمد به جنگت توانشو داره با ما همراه بشه، بیاد ثبت نام کنه برمان و عضو لشکر اسلام، ما عازم تبوک هستیم. اما یه اعلام دیگه هم داشتن و اون این بود که اگر کسانی هم می توانند از نظر اقتصادی کمک بکنن اونا هم کمک کنن، کسی شمشیری میتونه بده، اسبی میتونه بده، خرمایی میتونه بده، آردی، نانی، هرچه مواد غذایی، پشتیبانی. یه عده ثروتمند بودن میومدن کمک میکردن، یه عده هم فقیر بودن میومدن کمک میکردن. مثلا پیرزنی مورده مثلا یه نیم کیلو خرما مثلا یا یه چند دونه خرما که این هم در توان من بود. منافقینی بودن که اینا رو مسخره میکردن، یا به تعبیر دیگه کسانی بودن که اینها رو مسخره میکردن. خدای متعال میگه اینایی که این افراد رو مسخره میکنن اینها منافقن. فقرا رو مسخره میکردن که حالا شما میخواهید با این چندون خورما یعنی پیغمبر رو بر روم پیروز کنید، فکر میکنید مثلا این نیم کیلو خورمای شما مثلا اینقدر اثر داره، اینجوری مسخره میکردن. به سرمایه داران، به ثروتمندان اگه میومدن کمک میکردن، به اونا متلک مینداختن که ها میخواستید ریا کنید، میخواستید بگید ما هم داریم. پس اونایی که زیاد کمک میکردن رو متهم میکردن به ریاکاری، اینایی که کم کمک میکردن رو میگفتن که یعنی حالا شما فکر میکنید با این چندون خرمای شما، با این کمک شما لشکر اسلام و پیغمبر دیگه بر رومی ها پیروز شد، مسخره میکردن. الذین، اون منافقانی که یلمزون یعنی عیبجویی میکنند، تمسخر میکنند، المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، اون مؤمنینی که با تو و رغبت در صدقات در کمک ها اومدن و به لشکر اسلام دارن کمک میکنن. طرف دارایی داره، از دارایی خودش با تو و رغبت، متبعین یعنی اونایی که با علاقه با اشتیاق اطاعت، هم به همین خاطر اطاعت میگن اطیع الله، یعنی با رغبت از خدا اطاعت بکنید. این تو فرقش با تبعیت همینه. اونایی که کمک کنندگان از مؤمنین به لشکر اسلام رو که با تو و رغبت و علاقه اومدن کمک میکنن، اینها رو مسخره میکنن. این گروه اول. والذین لا یجدون الا جهدهم، و اون کسانی که و اون کسانی رو مسخره میکنن که لا یجدون الا جهدهم، چیزی نمییابند برای اینکه به لشکر اسلام کمک بکنن الا جهدهم. جهد یعنی نهایت تلاش، جز نهایت تلاش خودشون رو. حالا تو شأن نزول این داره که یکی از اصحاب بود که هیچ پولی نداشت، این رفت مثلا یه روز برای یه نفر کار کرد و حاصل دسترنجش شد مثلا یه دستمزدی، اونو گرفت آورد داد به لشکر اسلام. یعنی این الا جهدهم یعنی طرف چیزی نداره ها، ولی تمام تلاش خودش رو میکنه، خودش رو به مشقت میندازه تا یه کاری بکنه، یه اقدامی بکنه که بتونه یه کمکی بکنه مثلا به لشکر. فیسخرون منهم، اینا میان مسخرهشون میکنن. سخر الله منهم، خدا اینها را به سخره میگیرد. لهم عذاب علیم، باید بدانند که برای اینها، برای این گروه از منافقان عذاب دردناکی است. پس دسته دیگری از منافقان، منافقان طعنه‌زن شدند، اینایی که تمسخر میکنند کسانی رو که، مؤمنانی رو که دارن کمک میکنند به حکومت اسلامی. بعد خدای متعال به پیغمبر میفرماید که اینا رو استغفار کنی یا استغفار نکنی براشون، خدا نمیبخشه، خدا نمیبخشه، چون فاسق شدن، چون نافرمان شدن. مگه اینا خودشون توبه بکنن و از این مسیر غلطی که در پیش گرفتن دست بردارن، برن اونایی رو که مسخره کردن از اونا هم حلالیت بطلبن. این یلمزونه همون ویلون لکل همزت لومزه هستا که توی اون سوره همزه هم آمده. استغفار کنی برای این منافقان یا استغفار نکنی برایشان، حتی خیلی عجیبه ها، پناه باید ببریم به خدای متعال از این که خدای نکرده یه وقت مؤمنی رو مورد تمسخر قرار بدیم. پیامبر، اگر برای اینها 70 مرتبه هم استغفار کنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها را نخواهد بخشید. عرض کردم مگه توبه کنند و برن از اون مؤمنان هم عذرخواهی بکنند. چرا خدایا، چرا اینها را نمی بخشی؟ چرا اینها را مورد رحمت خودت قرار نمیدی؟ ذالکه دلیلشو میگه، ذالکه دلیل مطلب اینه، و انهم کفروا بالله و رسوله، آخه اینها به خدا و رسول کافر شدن، دارن دستورات خدا و رسول رو نادیده میگیرن. دستور خدا و رسول چیه؟ دستور خدا و رسول اینه که حرف شنوی داشته باشید از خدا و رسول. اینها نه تنها حرف شنوی ندارن، نه تنها خودشون به رسول الله کمک نمی کنن، خودشون به جنگ نمیان، خودشون کمک مالی نمی کنن، بلکه دیگرانی رو هم که دارن کمک مالی می کنن مسخره می کنن. خیلی عجیبه دیگه. والله لا یهد القوم الفاسقین، مغفرت از جمله امکانات هدایتی هست که خدای متعال شامل حال بندگانش میکنه. خب یه کسی که نافرمانی میکنه، اینو که خدا هدایتش نمیکنه. شرط هدایت اینه که طرف فرمانبری داشته باشه. فاسق یعنی نافرمان از دستور خدا و رسول، و خدا هدایت نمیکند قوم فاسق را. حالا نمونه هایی از دیگر تخلفات اینها رو هم میفرماید. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، خیلی عجیبه. مخلفون یعنی اونایی که نرفتن به جنگ تبوک، از جهاد سر باز زدن، نشستن توی مدینه. بعد حالا اینا تو مدینه موندن، به جهاد نرفتن با پیغمبر، شادی هم میکنن که ببین ما چقدر زرنگ بودیم، ما نرفتیم با پیغمبر، ما سالم خواهیم موند. اینا که رفتن همه کشته میشن. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، دارن خوشحالی میکنن این متخلفان از جنگ به نشستنشون در مدینه خلاف رسول الله. خلاف رو و مخلفون رو دو جور معنا کردن، یکی این که یعنی تخلف کردن از فرمان رسول خدا، یکی این که رسول الله رفته، اینا اینجا پشت سر موندن توی مدینه. هر دو جور هم فرمودن آقا که درسته، چون معنا فرقی نمی کنه دیگه. یعنی اینایی که میتونستن به جبهه برن و نرفتن، بهانه گیری کردن نرفتن، اینها حالا دارن خوشحالی هم می کنن که چه خوب شد که ما نرفتیم. این یه کار ایناست، یعنی یه جرم اینا اینه. تو اگه واقعا عذر داشتی نرفتی، الان باید اندوهگین باشی، ناراحت باشی که چه حیف شد، چه کاری رو از دست دادیم، چه امر مهمی بود که ما نتونستیم درش مشارکت بکنیم. و تازه و کره و ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اصلا مشکل دوم اینا اینه که خدا اینها رو نمیبخشه. کره یعنی خوششون نمیاد، اکراه دارند از این که جهاد بکنن در راه خدا با اموالشان و جانشان. نه حاضرن از مالشون در راه خدا بگذرن، نه حاضرن از جان خود از جان خودشون در راه خدا بگذرن. تازه اشکال سومی که اینها دارند که مستوجب عذاب الهی هستند، مستوجب عدم مغفرتن، اینه قالو. اینا تازه به دیگران میگفتند که لا تنفرو فی الحر، شما در جهاد در ایام گرم و داغ لا تنفرو، بسیج نشید، شرکت نکنید. لا تنفرو از همون نفر، کوچ کردن، بسیج شدن، حرکت کردن. لا تنفرو یعنی بسیج نشوید، اقدامی نکنید، حرکت نکنید به سمت جبهه ها. فی الحر، در شرایطی که هوا تابستان داغ گرمه. پس خودشون که نمی رفتن، اینجا هم که موندن الان خوشحالن. یه جرم دیگر اینها این بود که دیگران رو هم مانع می شدن، می گفتن آه هوا گرمه، کجا میرید؟ خب اگه دشمن بیاد گرما و سرما مانعش میشه. اگه دشمن آمد از 500 هزار ارتش روم آمد و حمله کرد و آمد سراغ شما تو مدینه، خب همه تون از بین میبره، شما باید پاشید برید. وقتی خبر آمده که دشمن آماده حمله هست، پیغمبر میگه که پاشید بیایید، هر که میتونه به جنگ بیاد. قل ای پیامبر به اینها بگو نار و جهنم اشد و حرا، آتش جهنم حرارتش خیلی شدید تره، داغش خیلی شدید تره. لوکانو یفقهون، البته ای کاش اینها میفهمیدن. این یفقهون رو اگه خاطر شریفتون باشه تو سوره منافقون هم داشتیم. مشکل منافقین اینه که فهم عمیق و درک عمیقی از مسائل اسلام و دستورات اسلام و خدا ندارند. فلیضحکوا قلیلا، با این همه جرم و جرائمی که اینا مرتکب شدن باید کمتر بخندند. ولیبکوا کثیرا، باید بیشتر گریه کنند، باید به حال خودشون گریه کنند. تو که از فرمان پیغمبر سر باز زدی، در زیر پرچم پیغمبر به جهاد نرفتی، تو مدینه موندی، الان خوشحالی هم میکنی؟ باید گریه کنی. تخلف از فرمان رهبر الهی گریه داره، نه خنده، نه شادی. جزاء بما کانوا یکسبون، یه جزایی به خاطر عمل کردی که اینها داشتن، به خاطر عمل کرد خودشون باید بیشتر گریه کنن. حالا می فرماید که شما الان میرید روم و برمیگردید ساله، حالا که برمیگردید مدینه، همین منافقینی که داشتن شادی میکردن که چه خوب شد که با شما نیامدن، همین منافقینی که اکراه داشتن از جهاد با مال و جان، همین منافقینی که به بقیه میگفتن شما هم نرید که هوا گرمه، حالا شما برمیگردی پیامبر، اینا میان دوروبر تو میگن آقا اجازه بده ما بریم عملیات، اجازه بده ما بریم عملیات. پیامبر به اینها توجه نکن، اینها منافقن، با اینها مبارزه کن، حتی اگر مردند بر جنازه اینها هم نماز نخوان، سر قبرشون هم نرو. اینا اصلا عضو جامعه اسلامی نیستن. یه کسی که در شرایط سختی در کنار مردم نباشه، در کنار رهبر الهی نباشه، در کنار جامعه اسلامی نباشه، خب این به چه دردی میخوره؟ این رابطه شبکه‌ای خودش رو با نظام اسلامی قطع کرده. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، وقتی که شما برمیگردی، برمیگرداند تو را خدا، رجعکه که به پیغمبر اشاره داره، اگر برگرداند تو را خدا الی طائفت منهم، به سوی گروهی از اینها، یعنی از این سفر انشالله خدا تو رو به سلامت برگردون به سوی طایفه ای از اینها، گروهی از اینها، چون اینا تو مدینه موندن دیگه. اینا میان پیش تو، فاستعذنو کل الخروج، از تو اجازه میخوان که خارج بشن از مدینه، برن یه عملیاتی انجام بدن. الان دیگه خیالشون راحت شده که دور و بر دیگه هیچ دشمنی نیست. فقل، ای پیامبر، به اینها بگو لن تخرجوا معی ابدا، هرگز دیگه توفیق پیدا نمی کنید که با من در جنگی شرکت بکنید. این آیه رو دو جور معنا کردن، خوب دقت بفرمایید. یکیش اینه که یعنی پیامبر دیگه داره پیشگویی میکنه که من به زودی از دنیا خواهم رفت و جنگ دیگری رو تا زمانی که از دنیا میرم من نخواهم داشت. یه معنا که درستم میتونه باشه، چون تا زمان رحلتشون دیگه پیامبر جنگ دیگری خودشون فرماندهی نکردن و نداشتن. یه معنای دیگرش هم اینه، یعنی شما بازم دروغ میگید، بازم دروغ میگید. اگه پاش بیفته و جنگ دیگری باشه، بازم شما یه بهانه‌ای میگیرید و از همراهی با من منصرف میشید، توفیق پیدا نمی کنید که بازم همراه من بشوید. ولن تقاتلوا معی عدوا، شما هرگز با من در برابر دشمنان قتال نخواهید کرد. چرا؟ انکم رضیتم بالقعود اول مره، به خاطر اینکه شما خیلی خوشحال شدید که در جنگ تبوک که ما رفتیم جنگ اینجا بنشینید در مدینه، شما اول بار خیلی خوشحال شدید. فقعدوا مع الخالفین، پس بازم با اون کسانی که از جنگ معاف هستن، یعنی کودکان و پیر زنان و پیر مردان و مریض ها و اینها، با اونها بنشینید. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ای پیامبر نماز نخوان بر کسی از اینها اگر مرد هیچگاه. ولا تقم علی قبره، حتی سر قبرشون هم نرو. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها کفر ورزیدن به خدا و رسولش. اون بالا هم همینو گفت، آیه 80 اونجا هم فرمود که اگه برای اینا حتی 70 بار هم استغفار کنی خدا نمیبخشدشون. فرمود ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله، اینجا هم همین رو میفرماید، انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، اینا مردن در حالی که فاسق بودن، در حالی که در نافرمانی از خدا و رسول بودند. ولا توجب که اموالهم و اولادهم، البته اموال منافقین، اولاد منافقین، اینها شما رو به شگفتی وا ندارد. مشابه این در آیه 55 همین سوره هم بود که یکی از جلسات قبلی اون رو خونده بودیم، فقط اونجا یک تغییر مختصری داشت. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، خدا میخواهد که اینها را، منافقین را، عذاب کند با همین اموال و اولاد در همین دنیا، در همین دنیا اینها را با اموال و اولاد مجازات میکنه. چطور؟ مثلا بچه هاشون بسیجی میشن، بچه هاشون آدم های مؤمن حزب اللهی میشن، میان تو جبهه به شهادت میرسن. یا مثل عبدالله ابن عوی پسرش بسیجی حزب اللهی خیلی عالی، تا اون یه کار خلافی میکرد این مقابل پدر وای میستاد. پس اولاد داره ولی از این اولاد لذتی نمیبره، یا اموال داره ولی همش مراقبه که این اموال از دستش نره، سختشه که انفاق کنه، سختشه که در راه خدا خرج کنه. خب این که انفاق نمیکنه، زکات سختشه که بده، خب گناه براش نوشته میشه. پس با همین اموال و اولاد این مجازات میشه، عذاب میشه، هم در این دنیا و هم بتزق انفسهم و هم کافرون، خدا جان اینها را میگیرد در حالی که اینها کافرن، پس جهنمی میشن دیگه. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اینجا به یه گروه دیگری از منافقان اشاره میکنه که اینها کسانی هستند که ثروتمندن خیلی شیک و مجلسی میان پیش پیغمبر که به ما اجازه بده که ما در جنگ شرکت نکنیم. یعنی هم میخوان تخلف کنن از دستور خدا و رسول، هم میخوان که این رو به پای اسلام بنویسن که اگه ما جنگ نرفتیم خب پیغمبر به ما اجازه داده، شما چی میگید؟ و ازا انزلت سورتون، وقتی که یه سوره نازل بشه، ان آمنو بالله و جاهدو مع رسولهی، که به خدا ایمان بیارید و با رسولش جهاد بکنید، سوره نازل بشه یعنی واجب بشه ها، یعنی دستور، دستور همگانی عمومیه، اصلا اجازه معنا نداره دیگه. اما حالا این میاد اجازه بگیره. استعذنک اولو الطول منهم، اولو الطول یعنی صاحبان ثروت و قدرت، صاحبان ثروت و قدرت، منهم از این منافقین میان که از تو اجازه بگیرن و قالو میگویند ذرنا نکن مع القاعدین، آقا ما رو رها کن که ما با همین قاعدین باشیم. قاعدین نشستگان از جنگ کیا بودن؟ کسانی که بچه‌ن، پیرمردن، پیرزنن، مریضن، کسانی که نمیتونن برن جهاد. ما هم آقا با اینا باشیم دیگه، حالا اینا میرسیدگی میخوان دیگه، ما نیاییم جنگ. رضو بن یکونو معل خوالف، خوششون میاد، دوست دارن که با خوالف باشن. با خوالف یعنی با همونایی که از جنگ استثناء شدن، در جنگ نمیتونن شرکت کنن. و تو به اعلی قلوبه، بر قلبهای اینها مهر زده شده، اینا چراغ سوخته شدن، لامپ سوخته شدن، هر کاریشون کنی روشن نمیشن، نفاق قلبشون رو گرفته. فهم لا یفقهو، پس اینها درک و فهم عمیقی از حقیقت ماجرا ندارند. لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم. ببینید این جبهه نفاق بود، حالا جبهه مؤمنین روبروی این جبهه مطرح میشه. اما بدانید که رسول، رهبر الهی، رسول الله، ائمه معصومین، فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، بدانید که رسول به عنوان رهبر الهی، والذین آمنوا معه، به کسانی که ایمان آوردند با رسول، یعنی مؤمنان واقعی، جاهدوا باموالهم و انفسهم، اینها هستند که با مال و جانشان جهاد میکنند در راه خدا. منافق نه با مالش حاضر کمک بکنه نه با جانش. و اولئک لهم الخیرات، برای این مؤمنان است خیرات. خیرات یعنی پیروزی، غنایم، موفقیت ها، سعادت دنیا و آخرت. و اولئک هم المفلحون، و این مؤمنان هستند که رستگارانند. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خدا آماده کرده است برای اینها بهشت هایی را که از زیر درختان آن بهشت ها نهرهای آب جاری است، خالدین فیها، جاودانه در اون بهشت ها خواهند بود. ذلک الفوز العظیم، این است فوز عظیم. و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم و وعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. اینجا یه ماجرای دیگری رو میگه، میگه که اعراب، اعراب خوب دقت بکنید، اعراب یعنی نه عرب ها، اینو اشتباه نکنید، اعراب جمع عرب نیست، اعراب اسم جنس جمعیه، یعنی کسانی که بادیه نشین هستن. به قول ما تو فارسی ما میگیم اشایر، اشایر، اعراب اشایر، یعنی بادیه نشینان، کسانی که تو شهر زندگی نمی کنن، توی بیابونها زندگی می کنن، تو روستاها، توی صحراها، جاهایی که برای چراندن دامها مثلا، چراگاه دامها اونجا هست. اینها بعضی ها واقعا مشکل داشتن، معذر بودن، به یه معنا یعنی عذر داشتن. حالا دو تا معنا آقا تو تفسیر فرمودن که لابد مطالعه فرمودید اونجا. اینجا میگه که یه عده که اومدن و از تو اجازه خواستن که در جنگ شرکت نکنن، این بادیه نشینانی بودن که واقعا عذرشون درست بود. اینایی که عذر واقعی داشتن اومدن اجازه بگیرن که در جنگ شرکت نکنن. اما یه دم از اینایی که اجازه گرفتن عذرشون واقعی نبوده، کافر شده بودن، نمیخواستن در جنگ شرکت کنن. با بعد می‌فرماید خدا به این گروهی که نفاق داشتن عذاب خواهد رسان. و جا المعذرون من الاعراب لیوزن لهم. اون آدم های دارای عذر از بادی نشینان آمدن پیش تو، لیوزن لهم، تا بهشون اذن بدی، اجازه بدی که در جنگ شرکت نکنند. اما و نشستن کسانی که کذب الله و رسوله، به خدا و رسولش دروغ میگن، یعنی عذر دروغی میارند. هیچ مشکلی نداره، آمده میگه که جز اولاد طول مثلا، میگه به من اجازه بده من بمونم. خب برای چی؟ چون دلش نمیخواد شرکت کنه. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم. خدا به اون کسانی از اینها که کافر شدند و بهانه جویی میکنند نه اینکه واقعا عذری داشته باشند، عذاب دردناک خواهد رساند. البته یه معنای دیگه هم آقا فرمودن، ولی اون مد نظرشون نیست، یعنی اون رو نپسندیدن. بعضی مثلا اینجوری گفتن که اعراب به اصطلاح اون کسانی که بادیه نشین بودن اومدن اجازه بگیرن که در جنگ شرکت کنند. این لیوزن لهم چون نگفته اذن بگیرن برای چی، یعنی یه عده از بادیه نشینانی که عذر داشتن و واقعا نباید می اومدن جبهه، اونا اومدن اجازه بگیرن که آقا به ما اجازه بده ما تو جنگ بیاییم، در حالی که اینایی که عذر نداشتن و تو مدینه بودن اولو طول بودن، اینا عذر علکی می آوردن که آقا به ما اجازه بده ما بمانیم مثلا. بعد هم اینجوری گفتن که خب این رو نپسندیدن و ظاهرن هم با سیاق رو در نمیاد. حالا در آیه 91 افراد معفو و از جنگ رو فرمودن که لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و عیونهم تفیض من الدمع حزنا الله یجدو ما ينفقون. خب همین مقدار بحث امروز ما بود. پس یه گروه هایی هم هستند که توان رزم و جهاد ندارند، مریضند، ضعیفند، امکانات شرکت در جنگ رو ندارند، اینها هم معفوند. اینا خب طبیعتا ازشون انتظار نیست که در جنگ شرکت کنند. خدایا جامعه اسلامی رو از خطر نفاق پاک و پاکیزه بگردان. خدایا به کسانی که گرفتار نفاق میشن توفیق توبه عنایت بفرما. خدایا به خود ما توفیق عنایت بفرما که تلاش بکنیم در صراط مستقیم تو بمانیم، و اگر دچار لغزش میشیم خدایا به ما توفیق توبه انابه عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی